حرکت راهیان نور از سراسر کشور، این چند میلیونی که هر سال حرکت میکنن به این سمت میرن، از پیر و جوان در واقع یکی از جلوه های پاسداری از اون دوران نورانی است، از این حقیقت نورانی است، از این حقیقت دفاع مقدس. اونها میخواستن که وقتی که نوبت به شماها میرسه، خب از پیروزی انقلاب 40 سال گذشته، شماها 20 سال و 18 سال و 25 سال و اینا بیشتر سن ندارید. اونا توقع داشتن که وقتی این نسل، یعنی نسل شماها روی کار میاد، از اسلام و از انقلاب هیچ خبری نباشه تو این کشور، مسلط باشن آمریکایی‌ها بر سیاست این کشور، بر هویت این ملت، بر همه چیز این کشور، قدرتمندان عالم و سرمایه‌داران صهیونیست تسلط داشته بودن. اونها توقعشون این بود، با این نیت مبارزه رو شروع کردن، با این نیت جنگ رو انداختن، با این نیت حملات بعد از جنگ، حملات نرم و سخت خودشون رو ادامه دادن تا امروز. امروز نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که در میان این نسل کسانی هستن که از نسل اول استعداد رشد شکوفاییشون بیشتره و اقتدارشون در مقابل دشمن خبیث و دشمن متعرض و متجاوز بیشتره. و بلا شک اگر اون روز جوانان ما توانستن دشمن رو به عقب برانن، امروز جوانان ما به مراتب برای عقب راندن دشمن آماده ترن.
این سنگرای معطر بش باید گریه گریه عبادت کنن، با عشقای تازه وضو دارم و میخوام آسمونو زیارت کنم، با عشقای تازه وضو دارم و میخوام آسمونو زیارت کنم.
بله، سنگرهای معطر به عشق. و چقدر زیبا بود این اشعاری که در این موسیقی فوق‌العاده به گوش همه ما رسید، و چقدر زیباست این حس معنوی که در سفرهای راهیان نور در کشور عزیزمون ایران اتفاق میفته و چقدر استقبال میشه از این سفرها. مهمانی پشت خط ارتباطی برنامه هستند حجت الاسلام و المسلمین مجید ویان، نماینده تام الاختیار وزارت راه و شهرسازی در ستاد مرکزی راهیان نور کشور، و در خصوص وظایف وزارت راه در راهیان نور میخوایم توضیحات ایشون رو بشنویم. با احترام اثر شما سلام عرض میکنم بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام و صبح خیر دارم. در خدمت
صبحتون بخیر، ما در خدمت شما هستیم. قربان، بفرمایید که وظایف وزارت راه چیه در سفرهای راهیان نور و مردمی که راهی میشن؟ قطعا امسال هم شوق و اشتیاق بی نظیری مردم دارن، البته ماه مبارک رمضان هم هست، اما این سفر دلی رو غالبا مردم در نوروز از دست نمیدن. حالا باید ببینیم که چه شرایطی اتفاق میفته و توضیحات کامل رو حضرت عالی بفرمایید.
بله، با توجه به رویکرد دولت 13 و دستورات مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر برسباش در خصوص تحقق فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن راهیان نور یکی از دستاوردهای کشور هستش، وزارت راه و شهرسازی الحمدلله اتفاقات و اقدامات خیلی خوبی رو انجام داده. یکی از اون اتفاقات تشکیل قرارگاه شهید علی هاشمی هستش.
بله.
و با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی در سند ملی راهیان نور که وظایفی رو به عهده وزارت راه و شهرسازی سپرده شده، مجموعه وزارت راه و شهرسازی با توجه به مأموریت‌های متکثری که داره در سه حوزه تخصصی پشتیبانی و اردوی اقداماتی رو انجام داده که در خصوص اقدامات تخصصی مجموعه وزارت راه و شهرسازی، ما یکی بحث احداث جاده ها رو داریم که بالاخره یکی از اقدامات بسیار مهم در وزیر ساختی در بحث راهیان نور هستش که الحمدلله در سال جدید و در روی کرده جدید وزارت راه و شهرسازی امسال موفق شدیم که انشالله بحث جاده یادمان شلمچه رو بهسازی داشته باشیم.
بله.
یکی دیگه از نکاتی که توی بحث مأموریت‌های تخصصیمون داریم بحث ایمنی سفرها هستش که الحمدلله با تعاملی که با مجموعه و همکاران عزیزمون در مجموعه راهور فراجا و پلیس راه داشتیم بحث ایمنی سفرها رو داشتیم که حالا تو بحث ایمنی سفرها هم تو بحث ناوگان بین شهری اتوبوسرانی و هم تو بحث حوزه ریلی هستش که الحمدلله تو بحث ناوگان اتوبوسرانی بحث رفع نقاط حادثه خیز رو داشتیم که نقاط حادثه خیز با همکاران عزیزمون مجموعه راهداری احسا شد و الحمدلله در بحث رفع این نقاط حادثه خیز الحمدلله اقدامات خوبی داره انجام میشه. بحث جلوگیری از تردد شبانه عزیزانمون رو داشتیم که در مجموعه اتوبوس رانی بین شهری هستش و یکی دیگه از اقداماتی که انجام شده بحث معاینه فنی و سلامت مجموعه اتوبوس رانی هستش. یکی دیگه از اقداماتی که مجموعه همکاران خدوم و زحمتکش ما انجام دادن بحث احصای و نقایص پارکینگ های راهیان نور هستش که حتما استحضار دارید با توجه به شرایط جوی که در مجموعه مناطق یادمان ها هستش.
بله.
این پارکینگ ها نیاز به بهسازی داره که الحمدلله این معضلات و مشکلاتی که ما در بحث پارکینگ ها داشتیم احساس شده و الحمدلله اتفاقات خوبی داره انجام میشه. تو بحث پشتیبانی هم با توجه به تشکیل ستادهای راهیان نور در مجموعه اداره کلامون و زحماتی که
بله آقای ویان صداشون قطع شد، امیدوارم که دوستان یه بار دیگه در واقع ارتباط رو برقرار کنن. در حال گفتگو بودم با حجت الاسلام و المسلمین مجید ویان، نماینده تامل اختیار وزارت راه و شهرسازی در ستاد مرکزی راهیان نور کشور، و ایشون توضیحات بسیار مبسوط و ارزشمندی رو ارائه فرمودند در خصوص وظایف وزارت راه در سفرهای راهیان نور. اونچه که ایشون منعکس کردن اخبار بسیار خوشایندی بود و اتفاقات خوبی رقم خورده در ارتباط با ایمنی راه فرمودن و مباحث دیگری که اجازه بدید الان پشت خط ارتباطی برنامه قرار گرفتن بقیه صحبتاشون رو به مدت یک دقیقه دیگه بشنویم. بفرمید، خواهش میکنم.
بله، خدمتتون عرض میکردم که الحمدلله تو بحث اقدامات پشتیبانی هم دستورالعمل‌های خوبی رو از مقام عالی بس جناب آقای دکتر.
این پشتیبانی شامل چه بخشایی میشه آقای بیان؟
بله، تو بحث خدمات اسکان هستش.
آها.
که الحمدلله مجموعه اداره کلای ما تو این بحث پای کار اومدن و توی بحث اردویی رو داریم. بالاخره قطعا مستحضر هستید، مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیش از 120 هزار پرسنل داره که
بله.
الحمدلله امسال یک بخش عظیم از این همکاران ما توفیق داشتن در مجموعه راهیان نور هم خدمت رسانی بکنن.
درسته.
و هم که خودشون و خانواده محترمشون به عنوان زائر در این اردوها شرکت کنن.
بسیار خوب، توضیح دیگری اگر مونده در عرض 10-15 ثانیه، اگر نه که حرف خاصی نیست، از منظر شما خداحافظی کنیم.
بله، بنده مجدداً از همکاران عزیزمون به ویژه همکارای بزرگوارمون در مجموعه راهداری که زحمت میکشن و بحث ایمنی سفرها رو پیگیری میکنن و همه ملت بزرگوار ایران که اینها ثمره زحمات خون شهدا رو با شرکتشون در راهیان نور محقق میکنن. ما شعاری که امسال در ستاد مرکزی راهیان نور داریم، این هستش که ما نزدیکی اوج قله هستیم و این نزدیکی و در این بحث راه فتح قله قطعا حضرت عالی استحضار دارید که این فتح قله که امروز به برکت خون شهدا داره تحقق میکنه، مرهون زحمات و مجاهدت ایثارگران ما هست.
بله،
انشالله خدا به هممون توفیق بده که
انشالله
خدمتگزار حقیقی نظام
انشالله. بله انشالله که در جهت تحقق آرمانهای بلند همه این شهدای گرانقدر ما هم بتوانیم قدم‌های مؤثری برداریم و برای ایران عزیزمون، برای آینده ایران عزیزمون تلاش بیشتری بکنیم. خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین مجید بیان که شما نماینده تام الاختیار وزارت راه و شهرسازی در ستاد مرکزی راهیان نور کشور بودید. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان ساعت 7:10 است. اینجا روزی نو، رادیو اقتصاد. شما بالاخره نگفتین از حراج خرید میکنین نمیکنین، چه جوریه و حراج چقدر اعتقاد دارین، تجربه خودتونو بگین. اگر خودتون فروشگاهی دارین و حراج رو در واقع در نظر میگیرین برای پایان فصل، مثلا زمستون، پایان فصل زمستون حراج میزنین که هم سود متعادل تری دریافت بکنین منصفانه، هم که مردم بتونن مایحتاج خودشون رو تهیه بکنن شب عیدی. از طریق 22-65-25-25 و 3036-37 صدای شما رو میشنویم، پیام های مکتوب شما رو هم تا اینجا خوندیم و از این به بعدم خواهیم خوند. منتظریم که شرایط حراجی رو هم شما بفرمایید. شما که مغازه دار هستید مثلا باید مجوز بگیری شما برای اینکه حراجی بزنی، چه شرایطی داره؟ همینجوری که نمیشه مثلا شما پشت شیشه مغازت یا فروشگاهت بزنی مثلا 50% حراج، حتما یه مجوزی باید دریافت بکنی. شاید در این خصوص گفتگوهایی هم داشته باشیم که تقدیم حضور شما میشه. با ما همراه بمانید.
سلام بر مجری توانا همی عوامل رادیو اقتصاد. واقعا این حراجه غیر واقعی این فصل خیلی بیشتره، خیلی جنسای بونجور و خیلی جنسای ایرادی رو، خیلی جنسای که دیگه تو بازار جایگاهی ندارن، میان حراج میزنن، گول میزنن مردم رو و مردم باید بدونن که این فصل خرید نیست. من وسوقیم 76 ساله بزنی تو اسفرمایش رو خرید نمیکنم، مثلا حراجی ها رو خرید نمیکنم، چرا که اکثرا به مشکل برخوردم. از روشا وسوقیم
یکی از شنوندگان ما خانم حسینی گفتن که من از حراجی ها راضیم به نسبت، البته شاید تو محله ما این گونه است، خیلی کاسبا منصفن، حالا اشاره نکردن که کدوم طرف شهر هستن، گفتن که کاسبای ما خیلی منصف هستن، کلن قیمتاشون و سودشون خیلی متعادله و منصفانه است و وقتی حراجی میزنن واقعا وقتی ما میریم خیلی وقتا همون جنس رو میبینیم که حراج زدن و خیلی هم البته تفاوت با قیمت قبل نداره، ولی در حدی هست که کسانی که اگر مشکلات حالا اقتصادی هم دارن در شرایط حراجی بهتر میتونن خرید بکنن. امیدواریم که بهترین ها به خاطر اینکه شما شایسته ترین ها هستید همیشه نصیبتون بشه.
در اصل این حراجی ها و دستفروش ها من شنیدم که حتی بعضی از راه دستفروشی نون زن و بچه میدادن. خوبه که اینا رو مثلا شناسایی بکنم، بعد کارت شناسایی بهشون بدم، محله های بهشون قرار بدم، بعد تحت کنترل باشن و اینم یه نوع کاروکاتبی هست و میتونه خیلی ها رو شاغل بکنه، منتها کنترل بکنن که جنس قلابی مردم نفروشن، مثلا بیرون فروشی نکنم. به هر حال اینا میخواد تو تدبیر و مدیریتی بشن و کار خیلی خوبیه به نظر من. پس این هم پیشنهادات مردم خوب بررسی کنید، از طوری که رضای خدا ان شاء الله عمل نمایید. تشکر.
من به حراج‌های فصلی اعتقاد خاصی ندارم، چون این قیمت‌هایی که مشاهده میشه به نظر من اینقدر افزایش داشته که اگر هم تخفیفی براش قائل میشن، خود فروشنده با این تخفیفات ضرری نکرده. من فکر می‌کنم این حراجی‌ها داره اتفاق میفته که حالا در ظاهر مشتری جذب بشه که اون کالایی که الان تو مغازه باقی مونده صرفاً فروش بره، ولی من اعتقاد ندارم به اینکه خودمون فروشنده قراره ضرر کنه و مشتری سود ببره. شاید حالا مشتری متوجه میشه که یه قیمت کاهش پیدا کرده خریداری میکنه، ولی من بر این باورم که قیمت‌ها نه اصلا کاهش خاصی هم پیدا نمیکنه، چون خیلی از مغازه‌دارا اینقدر قیمت‌ها میکشن که به عنوان مثال میخوان پول اجاره مغازه‌شون هم در بیارن و این وسط کسی که ضرر میکنه مشتریه. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، صبحتون شکلاتی.
قربونت برم ملیحه جان، این صبح شکلاتی خیلی خوشمزه است دیگه، الان به قول معروف همه گشنه شدن. این صبح شکلاتی انشالله برای همه باشه و شیرین باشه، دوست داشتنی باشه برای همه. خیلی متشکرم به خاطر همراهی تک تک شما بزرگواران با برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد. شما هم اظهار نظر بفرمایید که تجربیاتتون در ارتباط با حراجی ها چی بوده تا به این لحظه، آیا اساساً به حراجی اعتقاد دارید یا نه. از طریق 22-65-25-25 و 30-36-37 ما منتظریم که صدای شما رو به ویژه بشنویم و پیام هاتون هم که پشت سر هم داره همینطور ارسال میشه برای ما. اما در این لحظه و در این دقایق 7:16 میریم سراغ مرور روزنامه ها و آخرین اطلاعات و اخبار در این زمینه و تا لحظه دیگر در خدمت آقای دکتر خیرخواه خواهیم بود.
پیشخواه عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
داشتم فکر میکردم دوستان، خب به هر حال ما گوینده هستیم، داریم کارمون رو انجام میدیم، اما چینش اخبار در کنار هم و استفاده از واژه‌هایی که این ارتباط در واقع مفهومی اخبار رو برقرار بکنه و این تمرکز بسیار بالایی میخواد، هر کسی واقعا تخصصش رو نداره و کار بسیار دشواری است و این چینشه در واقع یک در واقع پیشینه میخواد، یک تجربه میخواد، یک ذهن بسیار پویا و اندیشمند. خیلی راحت از این واژه ها من استفاده میکنم برای اینکه همه اینها به کار گرفته میشه، اونم صبح اول صبح. به هر حال کار بسیار دشواری است، اما آقای خیرخواه خیلی به زیبایی این کار انجام میدم. من دیروز داشتم در واقع اخبار رو رصد میکنم و دیدم چقدر قشنگ اینا رو در کنار هم میچینن و برای شما بازگو میکنن. صبح بخیر آقای خیرخواه، خوش اومدید.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. خیلی متشکرم از لطفتون خانم.
سلامت باشین. من
امیدوارم که شنوندگان ما هم سلامت باشن، هم در این بارشایی که گفته میشه حدود 38 میلیارد متر مکعب.
خوبه، آمار خوبیه نه؟
شاید از مجموعه آنچه که بارندگی هایی که انتظار داریم
برای یک مجموعه خوبه،
شاید، ولی جالبه بهتون بگم که از سطح کشور رو تقریبا میشه حدود 55 میلیون هکتار رو در بر گرفته که برف و باران و خب بارش ها هم زیاد. امیدوارم که ادامه داشته باشه، اگرچه برای امروز و فردا گفته شده کاهشی خواهد بود. صبح زمستانی است، به همه بخیر و نیکی. کمتر از 24 ساعت دیگه یا حدود 24 ساعت بهتر دقیق‌تر بگیم تا آغاز انتخابات. روزنامه هم تحت تاثیر این موضوع و یکی از جالبترین نکاتی که من همیشه توصیه میکنم به شنوندگان اینه که هنرنمایی فرزندان فرهنگ و هنر کشور رو شورای تیتر روزنامه ها در سراسر ایران رو حتی روزنامه های استانی رو مرور کنید. امروز روی تلفن همراه دیدنی است، روی سامانه های شخصی کامپیوتر خانگی خواندنی است و روی لپتاپ و تبلت ها خواندنی است و تنها به عنوان هم بسنده نکنن. بله،
از رادیو اقتصاد هم که شنیدنی است دیگه،
حالا این حسن سبیقه شنوندگان ما هست.
بسیار خب، میریم و برمیگردیم و در محضر ایشون خواهیم.
روزنامه‌های امروز آخرین توصیه‌های مهم رهبری درباره انتخابات رو منتشر کردن. دیداری که دیروز صورت گرفت با فرزندان ایران، رای اولی‌ها و جمعی از خانواده‌های شهدا و اهمیت حضور همه اقشار در انتخابات فردا رو تبیین کردن و جنبه‌های مهمی مطرح شده که روزنامه‌ها هم به اونها پرداختن. رادیو اقتصاد هم شب گذشته هم به طور ویژه به این موضوع پرداخت، امروز هم ادامه خواهد داشت و البته فردا هم به صورت ویژه و تمام عیار از 6 صبح تا پایان انتخابات 12 شب کنار شما شنوندگان خواهیم بود. روزنامه جام جم نیم صفحه نخست خودش رو با عنوان برای وطن با شناسنامه‌های مهر خورده که البته امسال با پیشرفت فناوری‌های موجود در کشور رأی‌گیری تنها با کد ملی شهروندان امکان پذیر خواهد بود و همونطور که میدونید سامانه ثبت احوال این امکان رو در اختیار نه تنها ستاد انتخابات کشور قرار داده، در اختیار بسیاری از دستگاه‌های خدمت‌رسان کشور هست که شما تنها با اعلام کد ملی خودتون به راحتی میتونید کارهای مختلف بپردازید، از جمله حالا انتخابات در برخی از حوزه‌ها هم که الکترونیکی است. روزنامه‌های دیگری هم به صفحه اول خودشون رنگ و بوی انتخاباتی دادن، از جمله میخوام اشاره کنم به فرهیختگان که در دو سه روز گذشته هم همینطور بوده، کل صفحه اول تصویری است برای انتخابات و این بار تصویری از رهبری و سخنان مهم ایشون. این پشتوانه امنیت ملی ماست، قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کند شما توانایی ندارید، ملت ایران قدرتی ندارد، همه نوع امنیت شما رو تهدید خواهد کرد. بخشی از سخنان رهبری در صفحه اول فرهیختگان. قدس هم انتخابات تجلی قدرت ملی، قدرت ملی ضامن امنیت ملی، این بخش از سخن رهبری رو انتخاب کرده. کار کارگر هم نوشت انتخابات ضعیف برگزار شود همه ضرر میکنند، این جمله از رهبری در صفحه اول این روزنامه. وطن امروز هم نوشته مجلس قوی با انتخابات قوی و ابرار نوشت انداختن رای در صندوق نتایج بزرگی در پی داره. روزنامه‌های دیگر هم به این موضوع پرداختند، از جمله اشاره کنم به روزنامه پیش روی من، رسالت گزینش اصلی از میان فهرست ها و خراسان پیش به سوی ایران قوی و جوان هم ایران دوستان پای صندوق رای بیایند، تیتر نخست این روزنامه است. جمهوری اسلامی هم نوشت به نقل از رهبری که انتخابات مظهر به رخ کشیدن قدرت ملی کشور است و روزنامه شرق هم همین عنوان رو به جمله دیگری، مجلس قوی پیشرفت کشور با انتخابات قوی و پرشور با تصویری از رهبری. همشهری هم به سراغ این عنوان رفت، دوستداران ایران قرارمان جمعه و در کیهان هم هر کس ایران رو دوست داره باید در انتخابات فعال بشه، تیتر نخست این صفحه است. فراخوان مشارکت ملی با چاپ تصویری از رهبری تیتر صفحه اول ایران هست و روزنامه اعتماد هم به سراغ منتقدین رفته و با این عنوان با رأی خود اعتراض میکنیم که نوع شکل دیگر و جنبه دیگری از حضور و فراخوان مشارکت در انتخابات فرداست. سخنی از رهبری هم هست، مجلس قوی و پیشرفت کشور با انتخابات قوی و پرشور. آفتاب یزد هم همین عنوان رو در تیتر صفحه اول خودش چاپ کرده و آرمان ملی هم سراغ سخن و دعوتی از رئیس جمهور سابق رفته در کنار بخش مهمی از صحبت رهبری در ارتباط با مجلس قوی، پیشرفت کشور، انتخابات قوی که در صفحه اول این روزنامه خواندنی است. انتخابات ضعیف به ضرر هم است و روز مردم عنوان صفحه اول آرمان امروز و همیهن هم نوشت رهبری گفتند رأی ندادن هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. اما از میان روزنامه‌های امروز سازندگی هم تمام صفحه خودش رو به همین موضوع یعنی انتخابات فردا اختصاص داده و از همه دعوت کرده و سراغ چهره‌های منتقد رفته و عناوین و سخنانی از اونها رو آورده و در بخشی تحت عنوان رهنمود نوشت رأی ندادن هیچ فایده یا نتیجه‌ای نداره، بخش از عنوان صفحه اول روزنامه سازندگی. و دنیای اقتصاد هم همین عنوان رو با چاپ تصویری از دیدار دیروز رهبری که رای اولی ها و جمعی از خانواده شاهد حضور داشتن انتخاب کرده و سرمقاله خودش رو امروز اختصاص داده به این پرسش چگونه روزنه گشایی کنیم و در این حال به خیر شرکت در انتخابات پرداخته و گفته که بسیاری بر این اعتقادن که باید رأی داد، حتی کسانی که نظر و اعتراضی دارن اقلیتی از اونها هم در مجلس باشه بهتر از نبودن در پارلمان. خب بعض روزنامه های سراسری کشور بخشی رو فقط خوندم خانم نیرو، بسیاری از اونها فراوان.
اجازه میدین من چون در ارتباط با انتخابات
این تصویر من نشونتون بدم؟
بله بله بله.
این تصویر مال همدانی هاست؟
بله.
روزنامه حکمتان هست؟ بله. فقط شما یک نقاشی،
چقدر رنگ استفاده کرده،
یه نقاشی زیبا رو خیلی روزنامه‌نگاران در صفحه اول بوده.
چی نوشته؟
حال خوب فردا مال تو.
انشالله مال برای اولی ها هستش دیگه.
اساسا خانواده از مادر بزرگ و پدر بزرگ بگیرید تا بچه ها بله داریم تصویر رنگی هستن.
بسیار عالی. من این پیامک رو میخوام بخونم الان که بعدم مثل این که شما گفتگوی تدارک دیدیم برای دوستانیم.
بله بله.
گفتن که آقای خیرخواه، چون خطابشون به شما هست من بخونم، گفتن که این مطلب رو به گوش مسئولان لطفا برسونید که ما به کسانی رأی میدیم که صرفا شعار ندن و پایبند باشن به اصولی که در واقع بیان میکنن و بعد از اینکه وارد مجلس شدن همون کارهایی که در شعار بیان کردند رو انجام بدن برای ساختن ایران فردای ما.
ما جلوی شعار دادن نامزدها رو نمیتونیم بگیریم.
نه نمیتونیم و باید بیشتر شناخت پیدا کنیم دیگه.
ولی میتونیم که جلوی افرادی که ممکن هست فقط تبلیغاتی باشه یا فقط پر سر و صدا، جلوی اونا رو میتونیم بگیریم با انتخاب درست، مشورت و به کار بستن شاخصهایی که میشه افراد رو بالاخره ببینید از بین این 15,000 نفر میشه بهترین هایی رو انتخاب کرد که دارای سابقن، دارای نظرن، دارای نگاهن، دارای کنشگرین. میدونید این هم هست دیگه. یه وقت من پیرو هم فقط داستان اصلا فرق میکنه، هر جو برم به حل باخته. بله یه وقت ممکنه متفاوت بشه. بریم سراغ آقای محمد آقاتقی از کارشناسان مسائل بین‌الملل و سیاسی درباره اهمیت انتخابات که حالا در همه روزنامه ها هست، از جمله خبر جنوب عنوان شور بهاری مشارکت رو انتخاب کرده برای این موضوع و بسیاری از اونها از جمله زاینده رود که باز تصویر فردا پای صندوق رای ها رو حالا بد نیست شما هم ببینید، شنوندگان هم توصیه میکنم. تصویری است از گلزار شهدای اصفهان و ارتباط انتخابات فردا با پایبندی به حفظ ارزش ها و هنجارهای مهمی که هست. آقا تقی سلام، صبح بخیر.
بله درم جناب خیلی خواهد خدمت شما و مخاطبین محترم و همچنین سرکار خانم سلام هست.
سلام هست.
خیلی متشکرم.
من نخواستم ورود کنم که وقت نگیرم. خیلی متشکرم. سلام هست.
متشکرم. یه روز مونده به انتخابات. چی میشه گفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که این دوره تای خیلی خواهد دیدید که جریان های ارگرا و رسانه هاشون خیلی تلاش کردن که فضای سرد رو به انتخابات تحمیل کنن، فضای ناامیدی رو به انتخابات تحمیل کنن و مجموعه عملکرد رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب که در خارج کشور وابسته به دستگاه های جاسوسی و امنیتی و کشورهای غربی هستن، مجموعه این مسیر رو به سمت سویی بردن که فضای انتخابات رو سنگین و سرد جلوه بده. اما واقعیتش اینه که به نظرم خود مردم نسبت به آنچه که در کشور میگذرد آگاهی کامل دارن، هم فضای داخل رو میفهمن، هم حقوق خودشون رو مطلعن. اپوزیسیون ها مطلعید، ما موضوع انتخابات یک حقه، یه حق مشارکت، یه حق انتخاب کردنه، یه حق انتخاب شدنه، حق گزینشه، یعنی حقوق متفاوتی است که تو قانون اساسی برای عموم مردم ما گذاشته شده و مردم میدونن که بعد از این حق درست استفاده بکنن و این حقوقه که و این درست استفاده کردنه که میتونه کشور رو جلو ببره، متوقف کنه یا به عقب ببره.
ولی یک نکته ظریفی هم داره.